17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مجمع عمومی سازمان ملل درباره ارتقای جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطینی رأی گیری می کند. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد. تانکای ارتش اسرائیل مناطق شرقی رفح را محاصره کردند. سلام، خوش آمدید به این قسمت از خبرهای رادیو فردا. من نسرین افشار هستم و شما رو در این بخش همراهی میکنم. امروز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل طرح ارتقای جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطینی در این نهاد بین المللی را به رأی میگذارد. در صورت تصویب این قطعنامه پیشنهادی، تشکیلات خودگردان فلسطینی همتراز یک کشور عضو شناخته شده خواهد شد، ولی حق رأی دادن در مجمع عمومی و نهاد بین المللی وابسته به سازمان ملل را نخواهد داشت. عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل تنها با رأی اعضای شورای امنیت امکان پذیر است. سه هفته پیش آمریکا قطعنامه مربوط به عضویت فلسطین را وتو کرد. یک روز پیش از رأی گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که در روز اول خرداد اسپانیا، ایرلند و اسلوونی کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل مخالف به رسمیت شناختن اسرائیل در سازمان ملل است و آمریکا نیز میگوید تشکیل کشور مستقل فلسطینی و عضویت آن در سازمان ملل باید در مذاکرات با اسرائیل به نتیجه برسد. ساعت 8 صبح روز جمعه دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه انتخابی آغاز شد. به گفته وزارت کشور در این مرحله در تهران و 7 منطقه دیگر انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این دور از رای گیری نمایندگان 45 حوزه انتخابیه از جمله 16 کرسی نمایندگی تهران تعیین می شود. میزان مشارکت رای دهندگان در دور اول رای گیری که در 11 اسفند ماه برگزار شد 41% بود که پایین ترین حد در کل ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. در اوایل هفته جاری روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته بود برخی نامزدها احتمالاً با 50 تا 60 هزار رای به مجلس راه پیدا می کنند. رقابت در این دور از انتخابات هم مانند رای گیری 11 اسفند ماه بین جناح‌های مختلف اصولگرایان است. اما برای دومین بار در کمتر از یک ماه کاظم صدیقی روز جمعه 21 اردیبهشت بار دیگر امام جمعه تهران بوده. او که پیشتر به زمین خاری متهم شده بود 24 فروردین ماه هم امام جمعه تهران بود. حضور او به عنوان امام جمعه پس از افشای مدارک مربوط به اتهام زمینخواری او به پسرانش انتقادهای فراوانی را در پی داشته. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی.
کاظم صدیقی که چند هفته ایست نامش با زمینخواری باغ عزگل گره خورده، این هفته هم امام جمعه تهران بود. و امروز خطبه های نماز جمعه را با توصیه نمازگزاران به تقوا شروع کرد.
شما بندگان خوب خدا را و نفس ضعیف خودم را به جلب رضای خدا و خشیت و خوف از مقام عدل خدا دعوت میکنم.
توصیه به تقوا و ایستادگی در برابر وسوسه های شیطان از زبان امام جمعه‌ای که خود و پسرانش به زمین خاری متهم شدند. بسیاری انتظار داشتند او به خاطر این اتهام حداقل به نماز جمعه نیاید. با این وجود اما کاظم صدیقی در یک ماه گذشته 2 بار امام جمعه تهران بوده. این گوشه ای از حرفای او در این نماز جمعه که شاید وصف حال خود او باشد.
اما درسی که حضرت آدم به فرزندانش داد اینه که اگر لغزشی پیش آمد از جایگاه خودمون در اثر لغزش خودمون پایین آمدیم، باید با امید جبران کنیم. تهدید را تبدیل به فرصت بنماییم.
آقای صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود گفته هر کسی در زندگی تقوا داشته باشد خدا او را از رزقهای مادی و معنوی سرشار می کند. سخنانی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. برخی نوشتند احتمالاً آقای صدیقی و پسرانش تقوای بالایی داشتند که زمینی 4200 متری نصیبشان شده. یاشار سلطانی مدیر مسئول پیشین معماری نیوز 23 اسفند مدارکی را منتشر کرد و طبق آن نتیجه گرفت که کاظم صدیقی و دو پسرش از طریق ثبت یک شرکت خانوادگی باغی به مساحت 4200 متر مربع را در کنار حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران تصاحب کردند. امام جمعه موقت تهران ابتدا مدعی شد که امضای او جعل شد، اما حوزه علمیه تهران بعدتر تأیید کرد که آقای صدیقی خود با حضور در دفترخانه سند انتقال ملک را امضا کرده است. با شدت گرفتن اعتراض‌ها به خبر زمین‌خواری آقای صدیقی، او با انتشار پیامی ویدیویی در روزهای پایانی نوروز از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد.
من از وقوع چنان غفلتی هم در محضر خدا استغفار میکنم، هم از زعمای امت زعیم عالی قدر خودمون با همه وجودم عذرخواهی میکنم.
بسیاری عذرخواهی او را قبول نکردند و خواستار استعفای او از سمتهایش و محاکمه او به اتهام زمینخواری هستند. پیشتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از سکوت مقام‌های قضایی در مورد این پرونده انتقاد کرد که به گفته خود او افکار عمومی را جریح دار کرده است. کاظم صدیقی حالا همچنان امام جمعه موقت تهران، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید. اما در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری رویترز، تانک‌های ارتش اسرائیل مناطق شرقی رفح را محاصره کردند. روز جمعه ارتش اسرائیل با در دست گرفتن کنترل مسیری که شرق و غرب رفح را با یکدیگر جدا می‌کرد، به طور عملی شهر رفح را به دو قسمت تقسیم کرده است. ساکنان محلی شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی و درگیری بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی در شرق و مناطق شمال شرقی رفح را تایید کردند. اسرائیل از ساکنان رفح خواسته به مناطق امن‌تر نقل مکان کنند و به گزارش سازمان ملل در چند روز گذشته بیش از 100 هزار نفر از رفح خارج شدند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب منطقه بارها تاکید کردند که مخالف عملیات گسترده اسرائیل در رفح هستند، ولی نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که صرف نظر از مخالفت‌ها عملیات رفح را انجام می‌دهد. و در گزارشی دیگر، وزیر اقتصاد و دارایی دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید با جذب بیش از 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده در سال 1402، رکورد ورود سرمایه خارجی به کشور شکسته شده. احسان خاندوزی در عین حال اظهار امیدواری کرده که در سال جاری این رقم بالاتر هم برود. بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی که همراه ابراهیم رئیسی به قم رفته بود، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر از رکورد سرمایه گذاری خارجی در کشور و رسیدن آن به 5.5 میلیارد گفت. او همزمان از امید به رفع موانع و بالا رفتن این مبلغ در سال جاری گفته. اما یکی از موانع تحریم ها هستند و یکی دیگر مخالفت برخی مقامات کلیدی اصولگرا با برجام و تصویب گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است و یکی از همین مخالفان احسان خاندوزی است که FATF را بسیار کم اهمیت می داند، اما در عوض از طرفداران پروپا قرص اقتصاد مقاومتی است. او روز پنجشنبه محاسبه نرخ تسعیر یا همان برابری ارز را مطالبه فعالان اقتصادی از دولت خوانده و آن را مشوقی برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر دانست. رادیو فردا درباره آمار ارائه شده از سوی احسان خاندوزی دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه آخرین آمار مربوط به جذب سرمایه مستقیم را گزارش کرد. 1364 میلیارد در سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام گرفته. از این رقم ایران گزارش کرده است که 5.5 میلیارد دلار جذب کرده. نخست این پله را ببینیم که این گزارش نشان می‌دهد که وزن سرمایه‌ای که ایران جذب کرده 0.4% سرمایه‌هایی است که در دنیا چرخیده، در حالی که وزن جمعیت ایران 1.1%، یعنی ایران حتی طبق این آمار 1/3 متوسط جهانی رو جذب کرده. نکته دوم اهمیت این مسئله است. این مسئله در مقایسه با اونی که نیاز سرمایه ایران برای سرمایه به تکنولوژی و نیروی فنی است فوق‌العاده ناچیزه. نکته سوم این است که این آمارهایی که جمهوری اسلامی اعلام میکند و کنفرانس سازمان ملل هم از اون نقل میکنه خیلی قابل اعتماد نیستند، برای اینکه اینها با گزارشایی که منابع سرمایه گذاری اعلام میکنند تطبیق نمیکنند. عمده این سرمایه گذاری در ایران از سوی کشورهای نظیر روسیه و چین و امارات و ترکیه انجام گرفته، در حالی که وقتی به منابع روسی نگاه میکنیم روسا اون مبلغی که ایران به عنوان جذب سرمایه نقل میکند او به عنوان صدور خدمات ثبت میکنه. به این ترتیب در اینجا آمارسازی هم وجود داره. نکته چهارم این که اگر سرمایه کافی به ایران وارد بشود سقوط پول ملی انجام نمیگیره، در حالی که در همین 4 ماه گذشته ریال ایران در برابر ارزهای خارجی بیش از 10% سقوط کرده. و نکته پنجم این که معلوم نیست این آمار ذکر شده آقای خاندوزی رو مژده تلقی کنیم یا اخطار و مرثیه، برای اینکه ایشون گفتن که برای ورود سرمایه خارجی باید نرخ تسعیر جذابتر بشه، بعد یعنی اینکه ریال باز باید در برابر دلار بشکنه.
محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز روز پنجشنبه در گفتگویی با تسنیم با اشاره مستقیم به گفته‌های وزیر اقتصاد تأکید کرد که 4.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت به وسیله سرمایه گذاران خارجی انجام شده است و آن را رقمی بالا خواند. علی دادپی استاد اقتصاد در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
این ادعا که در ایران 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده بیشتر به نظر میرسه بر اساس تعریف خیلی خشک و ساده سرمایه گذاری خارجی انجام شده باشه و احتمالا خیلی از پروژه هایی که در قبال دریافت نفت از ایران شرکت های چینی در ایران انجام میدن رو در نظر گرفته. درنچه نمیشه فرض کرد که این سرمایه گذاری خارجی واقعا نتیجه کنش و واکنش در بازارهای بین‌المللی بوده، بلکه بیشتر یه توافق دو جانبه بین ایران و یکی از متحدینش در این مورد احتمال خیلی زیاد چین بوده و رقم بالایی هم نیست. حالا در مقایسه با سرمایه گذاری خارجی چین در سایر کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان زیاد به نظر نمیرسه. متاسفانه فضای سرمایه گذاری در ایران به هیچ وجه بهتر نشده. این رو میشه از شاخصهایی که فرار سرمایه در ایران را اندازه میگیرند فهمید و نوع فعالیتهایی که در بازار مسکن، طلا و ارز صورت میگیره که بازارهای غیر مولد هستند و بیشتر به خاطر حفظ ارزش دارایی هاست که مردم به خرید دلار، طلا یا مسکن روی میآورند و به نظر نمیرسه که از طرف اشخاص حقیقی و سرمایه گذاران خرد جریان سرمایه گذاری از خارج به داخل ایران وجود داشته باشه و بیشتر فرار سرمایه رو شاهد است.
احسان خاندوزی در فروردین ماه هم گفته بود که دولت 13 توانست در سال 1402 بیش از 5.5 میلیارد و در 2.5 سال بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعی جذب کند. او تأکید کرده بود که چین بیشترین ورود سرمایه به ایران را داشته است.
گزارش الهه روانشاد رو می شنیدید. اما بیش از 100 چهره هنری و فرهنگی بین المللی با انتشار نامه سرگشاده خواستار آزادی توماج صالحی شدند. امضا کنندگان این نامه خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام توماج صالحی شده و بر حق هنرمندان برای انتقاد و به چالش کشیدن قدرتمندان تاکید کردند. اما با اتمام خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. ساعتی دیگه میتونید مجله خبری رادیو فردا رو بشنوید. سپاس که با ما بودید.